رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
حالا که کتاب‌ها را کنار گذاشته ایم، آیا به فرهنگ شفاهی دوران باستان باز می‌گردیم؟ این عنوان یادداشتی است به قلم رابرت زارتسکی که در دسامبر 2021 در سایت بافلر منتشر شده و ترجمان آن را در تابستان 1401 با ترجمه محمد ابراهیم باسط منتشر کرده است. من آرمان سلطانزاده هستم. با این شیب تند شونده‌ای که بحران‌های سیاسی و اجتماعی و طبیعی در کشور ما پیدا کرده، دیگر باور داشتن به پیشرفت، یعنی اینکه با نیت خیر و ثبات در عمل میتوان به جهان بهتری رسید، کار ساده‌ای نیست. زمان‌هایی بود که به نظر می‌رسید تاریخ در قوس صعود خود به سوی عدالت در حرکت است، اما اخیراً انگار ماجرا برعکس شده است. انگار سنگ بزرگی را بر دوش گرفته ایم و به قله کوه رسانده ایم و حالا با دهانی باز و چشمانی گشاد می‌بینیم که چطور دوباره به پایین کوه می‌غلتد. احساس می‌کنیم که در این وضع ناگوار ما چیزی پوچ یا در واقع سیزیفگونه وجود دارد. آلبر کامو نیز در زمان خودش همین حس را داشت. اواخر دهه 1930 این نویسنده فرانسوی الجزایری به دلایلی حق داشت فکر کند که محکوم به عقوبتی مشابه با این قهرمان اساطیری، یعنی سیزیف است. در نوجوانی سرفه‌های خونی می‌کرد. تشخیص دادند سل دارد و این باعث شد هر روز زندگی برایش مثل آخرین روز زندگی باشد. فرزند مادری تقریباً کر و لال و بی‌سواد بود و این باعث می‌شد لحظاتش را با کسی که بیش از همه دوستش می‌داشت در سکوت بگذراند. به عنوان جوانی چپگرا شاهد این بود که چطور با قدرتگیری نیروهای تمامیت خواه در سراسر اروپا دولت برآمده از جبهه خلق در فرانسه فرو می باشد. همه اینها چقدر پوچ، چقدر بی‌معنی به نظر می رسید و چقدر آن جمله آغازین کامو در جستار افسانه سیزیف استراری بود. فقط یک مسئله فلسفی واقعا جدی وجود دارد و آن هم خودکشی است. اما تازه در پایان این جستار است وقتی کامو به استقبال زندگی می رود نه مرگ، که آن قهرمان یونانی اساطیری را معرفی می کند. خدایان سیزیف را محکوم کرده بودند که بی وقفه سنگی را به بالای کوه بغلتاند، به جایی که دوباره بر اثر وزنش به پایین سقوط می کرد. با خود فکر کرده بودند که هیچ عقوبتی وحشتناکتر از کار بیهوده و مأیوس کننده نیست. کامو سخت بر این عقیده است که خدایان بر خطا بودند. سیزیف قوی تر از آن وظیفه پوچ ظاهر شد. بنابراین کامو نتیجه می گیرد که باید او را خوشبخت در نظر بگیریم. اما آن استادانی که امروز این کتاب یا فرقی ندارد هر کتاب دیگری را در کلاس هایشان در دست می گیرند نیز باید خوشبخت در نظر بگیریم؟ پرسش ترسناکی که کامو را به نوشتن افسانه سیزیف واداشت این بود که آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ و حالا خواهید دید که من با پرسشی بسیار ساده تر روبرو هستم. آیا درس دادن ارزشش را دارد؟ این جستار کامو از جمله آثار مختلفی بود که من در کلاس اگزیستانسیالیسم فرانسویم در ترم پاییز امسال تدریس کردم. بارها از خودم پرسیدم آیا وظیفه پوچ بر من تحمیل نشده است؟ وقتی خود دانشجویان احساس می کنند مطالعه و درس خواندن ارزشی ندارد، چرا چنین نباشد؟ جدیداً انبوهی از مطالعات انجام شده که نشان می دهند هر دوی این فعالیت ها روند نزولی گرفتند. مدت زمانی که دانش آموزان پایه 12 پشت صفحات نمایش سپری می کنند، بین سالهای 2006 تا 2015 به صورت سرسام‌آوری از 3 به بیش از 6 افزایش یافته است. این یافته ی روانشناسی به نام جین توینگ است، نویسنده ی کتاب آی جن. چرا کودکان فوق متصل امروزی کمتر سرکش، بیشتر روادار و کمتر خوشحال هستند و به هیچ وجه برای دوران بزرگسالی مهیا نیستند. در این بدبستان، آنچه به طرز فاجعه‌باری کاهش یافته، مدت زمانی است که با کتاب سپری می شود. اواخر دهه 1970، 60% دانش آموزان پایه 12 روزانه یک کتاب یا مجله دستشان می گرفتند. سال 2016، این عدد به 16% رسیده بود. به علاوه، در سال 2016، حدود 1/3 آنها حتی یک کتاب هم برای دلخوشی خودشان نخوانده بودند. حتی مطالعه هدفمند و نه برای دلخوشی نیز سقوط وحشتناکی داشته است. 11 پیش، در مطالعه طولانی مدت به کوشش دو اقتصاددان به نامهای فیلیپ بابکاک و میندی مارکس، معلوم شد که بین سالهای 1961 تا 2003، یعنی پیش از آنکه همه ما اسیر اینترنت بشویم، میانگین زمانی که دانش آموزان صرف مطالعه می کردند، از 24 ساعت در هفته به 14 ساعت افت کرده است. بابکاک و مارکس در مورد علل این سقوط تردید داشتند، ولی حدس می زدند که دست کم بخشی از آن محصول به قول خودشان میل فزاینده به فراغت بوده است، یعنی زمانی که شما نه کاری مرتبط با شغلتان انجام می دهید و نه چیزی می خوانید. حالا که 2 دهه از آن تاریخ گذشته، اگر در کتابخانه دانشگاه ما چرخی بزنید، جایی که می شود از میزهای احاطه شده با دانشجویان پرحرف و در حال تماشای ویدئو روی لپتاپ تا قفسه‌های خالی در کنار اتاق مطالعه‌های خالی قدم زد، خواهید دید که این کاهش مطالعه و درس خواندن فقط شتاب بیشتری گرفته است و این روند منحصر به محل کار من نیست. در دانشگاه ویرجینیا که زمانی آنجا درس می‌خواندم نیز تعداد کتاب‌هایی که از کتابخانه به امانت گرفته می‌شوند از 528672 مورد در سال‌های 2008 تا 2009 به 188302 مورد در سال‌های 2017-2018 کاهش یافته است. شاید 10 سال بعد تنها کتاب‌هایی که در کتابخانه دانشگاه ویرجینیا باقی مانده‌اند آنهایی باشند که روی دیوار نقاشی شده‌اند. کم کم این ترس به دلم افتاده بود که اگر از دانشجویان کلاس اگزیستانسیالیسم بخواهم کتاب واقعی سر کلاس بیاورند، خب کار پوچی است. پوچ نه فقط به معنای روزمره مسخره و مضحک، بلکه حتی به معنای کامویی کلمه. اینکه از دانشجویان بخواهیم از تکنولوژی قدیمی استفاده کنند، آیا همانقدر نامعقول نیست که از یک جهان بی‌اعتنا به ما بخواهیم که به ما معنا بدهد؟ شاید انتظارات سنتی من از دانشجویان نامعقول است. خیلی از آنها به جای اینکه نسخه چاپی کتاب‌هایی که با آنها تکلیف شده را با خود سر کلاس بیاورند، کپی کتاب را همراه دارند. در بهترین حالت احتمالاً پول کافی برای خرید کتاب را نداشتند. در بدترین حالت این بدین معناست که اصلاً داشتن کتاب را چیز بی‌معنایی می‌دانند. علاقهشان به نگه داشتن این کپی ها نیز همانقدر است که علاقه من به نگه داشتن روزنامه دیروز. اما مسئله واقعی، البته اگر این کلمه اصلا درست باشد، این نیست که این دانشجوها کتاب داشته باشند یا نه. مسئله این است که آیا می دانند با کتاب چه باید بکنند یا نه. آیا نمی شود این احتمال را در نظر گرفت که یک کتاب چند صد صفحه پر از سطرهایی که بینشان هیچ تصویر و صدایی وجود ندارد، همانقدر چیز بیگانه و عجیبی است که اشیای روزمره برای آنتوان روکانتن، راوی رمان اگزیستانسیالیستی تهوع نوشته ژان پل سارتر، عجیب بودند؟ یا اصلا همان وضعی که کتابها در خانه کاموی جوان داشتند، با آن مادر و مادر بزرگ و دایی که همه بی سواد بودند؟ آیا کتابها برای دانشجویان حکم همان سنگ را ندارند؟ کاری که انجام می دهند ولی در پایان ترم از صفحه روزگار پاک می شود. آن نوع از خواندن که ما 6000 سال پیش یاد گرفتیم و پژوهشگران آن را خواندن عمیق می نامند، چنان چالش برانگیز بود که سیمکشی مغز ما تغییر کرد. یعنی مدار جدیدی ایجاد شد تا این فعالیت امکان پذیر شود. برخلاف زندگی در سطح صفحه نمایش های تخت ما، خواندن عمیق به زمان و توجه نیاز دارد. کاری است که ما را ملزم می کند نه فقط تأمل کنیم، بلکه درباره عمل تأمل کردن نیز تأمل کنیم. سخت است، ولی فواید عظیمی دارد. ماریان وولف نویسنده پروست و ماهی مرکب، داستان و علم خواندن مغز میگوید خواندن عمیق استدلال قیاسی، تحلیل انتقادی و همدلی پایدار را در ما تقویت میکند. مقالات دانشجویی مثل امواجی که به رادار یک زیردریایی میرسند به من میگویند که دانشجویان عمدتاً در سطح شناورند. کنار هم قرار دادن کلمات در مقاله برای ایشان همانقدر سخت است که رفتن به میان کلمات در کتابها. البته به هم ریختگی معمول بندهای پیرو، جملات طولانی که در هم رفتند، آشفتگی جملات ناقص و انتخاب کلمات به شیوهی داداییستی وجود دارد. ولی نکته مهمتر این است که این مقالات معمولاً طوری نوشته شدند که انگار از کسی که تا به حال هواپیما ندیده خواسته باشید بر مبنای تعریف هواپیما تصویر آن را بکشد. در نتیجه من مقالاتی را درباره بیناسوژگی می‌خوانم که خودشان در جستجوی یک سوژه هستند. مقالاتی را درباره ابهام اگزیستانسیال می‌خوانم که گرفتار ابهام گرامری هستند و مقالاتی درباره دازاین یعنی وضعیت پرتاب شدگی در جهان که خودشان به صورتی تصادفی به جهان پرتاب شدند. چقدر پوچ، نه؟ یادتان بیاید که از نظر کامو پوچی وضعیتی نیست که جدای از ما وجود داشته باشد. پوچی وقتی رخ می دهد که حقیقتی اوریان و واقعیتی محرز به هم برخورد می کنند. بنابراین پوچی نه تنها وقتی رخ می دهد که در جستجوی معنا به جهانی صامت می رسیم، بلکه همچنین وقتی یک دانشجوی ناتوان از خواندن به مقاله‌ای می رسد که باید نوشته شود نیز اتفاق می افتد. اما وقتی استادی که می‌خواند به جهانی می‌رسد که دانشجویان در آن فقط می‌شنوند نیز ممکن است رخ دهد. کامو در روایتی که از سیزیف دارد تا حماسه‌های هومری به عقب می‌رود، جایی که زیرک‌ترین انسان‌ها به زجر کشیده‌ترین انسان‌ها تبدیل می‌شود. محکوم به زندگی در جهان زیرین و هل دادن سنگی با دو دست، بدنی خیس از عرق و سری پر از گرد و خاک. اما کامو می توانست حتی از این هم عقب‌تر برود، تا عصر کهن، زمانی بسیار پیشتر از آنکه حماسه‌های هومری بر کاغذ‌های پوستی نوشته شوند. رامشگران باستانی میان سرزمین‌ها سفر می‌کردند و داستان‌های این قهرمانان حماسی را می‌سرودند. میلمن پری، متخصص ادبیات کلاسیک، در پی مطالعه روی اجراهای رامشگران سیار و بی‌سواد در یوگسلاوی بر این عقیده است که رامشگران یونانی هرگز یک حماسه را دوبار نمی سرودند. به جایش بداهه می گفتند. آنان مثل خواننده های رپ در هر اجرایشان ساختارهای مضمونی اشعار را به سرعت تغییر می دادند. جهانی بود که در آن فرهنگ عملاً به صورت شفاهی ساخته می شد. کلماتی که مسحور کننده بودند ولی آموزنده هم بودند. حالا پس از 3000 سال، آینده نزدیک شبیه گذشته‌های دور است، دست کم تا حدی. پژوهشگران رقص‌های آوازی فرهنگ‌های پیشنوشتاری را با ترجیبندهای سریعی که در توییتر و تیک تاک می‌آیند و می‌روند مقایسه می‌کنند. اما تفاوت هم دارد. این شفاهی بودن دیجیتال برخلاف شفاهی بودن باستانی بر علائم نشان‌دهنده احساسات استوار است. آندره میر، پژوهشگر رسانه، میگوید این فرهنگ شفاهی به جای اینکه با معانی کار کند، با احساسات و اشیا، میمها، تصاویر، ویدئوها و غیره کار میکند. من پیشتر در مورد عصر شفاهی جدیدمان مطالعه کرده بودم، ولی دانشجویانم آن را برای من اگزیستانسیال کردند. فقدان نقطه گذاری و فرسایش معنا، آشفته بازار کلمات و تکه تکه بودن جملات در مقالاتشان مثل رونوشتی از زندگی آنلاین آنهاست. والتر اونگ توصیفی از فرهنگ‌های شفاهی سنتی دارد که می‌گوید اینها محل شکوفایی چیزهای زائد و حشوها بودند. تمرکزشان بر اکنون و امور انضمامی بود و فکر می‌کنم که این همچنین توصیف خوبی باشد از دشنه‌ای که دانشجویان من در دل فرهنگ نوشتاری فرو کردند. اما برای رسیدن به این کشفیات خیلی هم نیاز نیست که کاراگاه باشید. کافی است از دانشجویانم بپرسید. آنها اکثراً سال آخر یا یکی مانده به آخر هستند. برخی در دانشکده عمومی، برخی دیگر در دانشکده های تخصصی. واقعاً کنجکاوند و ذهن بازی دارند. به نظر می رسد همانقدر که در کلاس شرکت می کنند، درگیر ایده ها نیز می شوند. خیلی از آنها شیفته همان آثار ادبی هستند که من هم وقتی در سن دانشجویانم بودم به آنها علاقه داشتم. مانند سگانه ارباب حلقه های جی آر آر تالکین. ولی معلوم نیست این دانشجویان واقعاً خود تالکین را خوانده اند یا به جایش فیلم اقتباسی پیتر جکسون از رمان او را دیدند. ظن من به دومی بیشتر است. در یکی از کلاس‌های قبلی وقتی از دانشجویان پرسیدم که آیا خارج از کلاس هم چیزی می‌خوانند یا نه، فقط چند نفر دستشان را بلند کردند. وقتی پرسیدم که کتاب‌های فیزیکی می‌خوانند یا نه، تعداد کمتری سرشان را تکان دادند. اما وقتی پرسیدم که آیا خواندن کتاب‌های دوره برایشان چالش برانگیز است یا نه، تعجب نکردم وقتی دیدم که تعداد زیادی سرشان را تکان می‌دهند. بس فقط بر سر مثلا عجیب بودن تهوع ژان پل سارتر یا حجم بالای جنس دوم سیمون دوبوار یا غیریت بیگانه کامونیست، بلکه انگار مشکل آنها در سپری کردن زمان در تنهایی با کتابی در دست است. دانشجویان میگویند برای مقابله با این مشکل هنگام خواندن کتاب به فایل صوتی آن هم گوش میدهند. به نظر می رسد که صدای کلمات به آنها کمک می کند تا معنای کلمات را بهتر درک کنند. آنان در یوتیوب هم به دنبال جستارهای ویدئویی درباره کتاب ها می گردند. ده ها لینک از این ویدئوها برای من فرستادند. با این حال تقریبا همه آنها در نهایت در حد اجراهای نمایشی از اسپارک نوت هستند. مجموعی از نکته های تستی پر از تصاویر قابل پیش بینی که معمولا کسی با لهجه انگلیسی آنها را می خواند. در کنار اینها دانشجویان دیگری هم بر اساس ایده های اگزیستانسیالیستی میم هایی برای من فرستادند یا حتی خودشان میم هایی ساختند که بعضی از آنها واقعا هم جالب است. ولی من با این مساله چه می توانم بکنم و این ما را به کجا خواهد برد؟ در داستان سیزیف نکته جالب توجه نزد کامو وقفه ایست که این قهرمان محکوم تجربه می کند وقتی دارد به پایین کوه می آید تا دوباره سنگ را بر دوش بگیرد. خودش به این وقفه ساعت آگاهی می گوید. ما هم شاید بتوانیم از این وقفه، این لحظه آگاهی استفاده کنیم و بیاندیشیم که این فرهنگ شفاهی جدید ما را به کجا می برد. همه ما، معلم و دانشجو، چاره‌ای جز این نداریم که در دنیایی که هست زندگی کنیم. اما این بدین معنا نیست که برای حفظ مهمترین چیز دنیای قدیم هم تلاش نکنیم. به جز این چطور می توانیم خودمان را در حالی تصور کنیم که اگر خوشبخت نیستیم، دست کم بدبخت هم نیستیم؟